أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وتبيب نفوسنا وشفي ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين الممتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعظام من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. منظر مبارك سروران معظم و حضاران قدر. در نوبت ابتدای این بحث گفتیم که سوره مبارکه توبه و براءت از جهات عدیده دارای موقعیت خاصی است در قرآن کریم. سوره ایست که در میان 114 سوره قرآن بدون بسم الله الرحمن الرحیم آغاز می شود و این خود نکته اول است. سوره ایست که با نزول این سوره بساط مشترکان در جزیره العرب به شکل کامل به راست برچیده شود و دولت اسلام فراگیر باشد. لذا خداوند سبحان از همون آغازی که این سوره رو مطرح کرد براءتم من الله و رسوله الالذین عاهدتم من المشرکین کاملا خطاب پرصلابت و مستحکم است. البته مقدماتی رو در این سوره مبارکه خدمت عزیزان در نوبت قبل به تفصیل کامل مطرح کردیم که یا تکرار نمی کنیم و ادامه بحث رو مطرح می کنیم. مشرکانی که با پیغمبر پیمان شکنی کردن بیش از این رسول خدا مراعات حالشون نمی کند. رسول براءت صادر می شود و در همون نوبت گفته شد که براءت از ماده بر و بر به معنای قطب الامان دیگه اون امان رو رسول خدا تمام می کند. کلمه براءت رو ما به لوازم معانی اون ترجمه می کنیم، یعنی براءت رو به معنای بیزاری می دانیم، به معنای دوری می دانیم، معنی که اینها از لوازم معنای براءت است نه خود معنای براءت در لغت. هنگامی که کسی از بیماری فاصله می گیرد اینو بر می گویند، اینو البر من المرض، اون حالت به اصطلاح خلاص شدن از دست بیماری و مرض رو بر میگن در کلام عرب، که از همین ماده براءت گرفته میشود. خداوند اعلام براءت کرد از ناحیه خود و رسول با مشرکین پیمان شکن که دیگه شما در امان خدا و رسول نیستید، امان نامه تمام شد. اما یه فرصت و ضرب الاجل بررسی به اینها داده شد. فسیح و فلا عرضه اربعت اشهر، شما 4 ماه فرصت دارید که مطالعه کنید و بررسی کنید به تکلیف خودتون رو با اسلام مشخص کنید. می آیید به دامن اسلام بیایید، نمی آیید اگر اعلام مبارزه و مجادله دارید اونگاه تکلیفتون مشخص است. یه فرصت بررسی 4 ماهی در همین ابتدا خداوند سبحان به اینها داد، اما توصیه شد به اینها که وعلمون بدانید انکم غیر معجز الله، دیگه کار اسلام و شهادت پیغمبر از این که شما بخواید در اندیشه سرنگونی رسول خدا باشید گذشته است، دیگه نمیتوانید خدا و پیغمبر رو به عجز و ناتوانی وادار کنید. فکر خودتون بکنید، دیگه این خیالهای خام رو از سر به در کنید و ان الله مخزن کافرین، و بدانید خدا کافرین رو اخزا میکند. خود اخزا به معنای رسوایی، به معنای خاری و ذلت و خفت. خب تا اینجا خدمت عزیزان بازگو کردیم ادامه بحث. و عزان من الله و رسوله الى الناس یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین و رسوله. و این اعلامی است از ناحیه خدا و رسول الی الناس. این براءت رو همونطور که در اون نوبت عرض کردم، دستور براءت رو شخصیتی که قابلیت اون دارد و توان اجرای این امر رو دارد که برای مردم مکه بازگو کند و برساند به مشرکان، کسی نبود جز وجود مقدس صادر ولادت امروز امام المتقین امیر المؤمنین، که در نوبت گذشته که این بحث رو گفتیم به تفصیل خواندیم و اشاره کردیم که جبرئیل امین آمد و گفت یا رسول الله اونی که فرستادی برگردانید، اون میتواند. اون کس که رفته است به این میدان توانایی این کار رو ندارد، یا خود شما باید ببرید براحت و برای مشرکان، یا رجل و منک، مردی که از تو باشد، مردی که منک، اون مردی که وجود او با وجود تو علب علیون عبدا حاضر الامه، اون که دو وجودی هستند که یک وجودند، اینها دو وجود نیستند. امیر المومنین موظف است که اعلام کند این براءت رو در یه روز خاصی. علی ابن ابی طالب با در اون دهه و عشره ذوالحجه در مکه در اعمال حج و در حین حج اعلام براءت کند، ورود مشرکین رو به مکه ممنوع اعلام کند، طواف عریان رو ممنوع اعلام کند و پاره از محدودیت ها رو برای مشرکین امیرالمؤمنین علنی و با شهامت بگوید و پایان به ایستد و دفاع کند. لذا فرمود و اذان من الله. همینطور که توجه دارید کلمه اذان، کما این که ما در اصطلاح خودمون اعلام وقت شرعی را هم اذان میگوییم، در خود این واژه به طور کلی اصلا معنی کلمه اذان و ایذان اعلام علنی و آشکار است. هنگامی که یک امری رو بانج میکنند، فریاد میکنند و این رو علا رؤوس الاشهاد در حضور مردم اعلام میکنند، نام این اذان میکنند. اذان شرعی را هم که اذان میگویند و همین دلیل اذان میگویند. و الا نام اذان در قرآن اذان نیست. اذانی که ما میگیم اشهد ان لا اله الا الله در قرآن نام دیگری داره، نامون نداست، ندا. اذان نودی الصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله. اذان ناظرتم الى الصلاه، هنگامی که مسلمان ها شما ندای برام نماز میگید، این یهودیان این رو پوز میگیرن، به تنفر میگیرن، این معذن های شما را میگوین چه دستش بیخه گوشش گذاشته از فریاد برمی آورد، چه مشکلی دارد داد میزند، مسخره میکنن. در قرآن اذان اسم قرآنی اون نداست و خود ندا توجه دارید ما گاه از خندان خدمت عزیزان دعایی داریم و ندایی داریم. دعا درش آرامش و متانت و شاید آهستگی افتاده است، اما ندا مسئله ایست که در اون بانگ از خروش است و فریاد است. بذار در دعا خیلی هم این نیست که مثلا از آداب دعا باشه که دعا با صدای بلند باشه، خیلی خون قوی باشه، چند منزل اون طرفتر هم دعا رو بشنن، نه، اتفاقا برخلاف تصور ما و برخلاف ذهنیت ما، دعا امریست که در اون خفا و آهستگی مرغوبیت دارد و پسندگی دارد. خیر و دعای ما یخفا، بهترین دعاها آن است که مخفی تر باشد. خیر و دعای ما یخفا، لذا خیلی نیاز نیست که بگن آمین گوی بلند را لال نمیران، نه، خیلی نیاز به این شعارها نیست. اگر مردم آمین آهستن بگویم کفایت میکنن، خیلی نیاز نیست آمین رو بلند بگن، دعا درش خیلی بلندی نیفتاده است. اما ندا در آن فریاد افتاده است. اذان بوده میشه آنست بگفت، اذان بود بلند باشه، در اذان فریاد و بانج وجود دارد. بذار اذان را هم که ما در اصطلاح روایی و فقهی به ندای قرآن اطلاق کردن از این باب است، چون اعلام میکند وقت را، زمان را و خصوصیات را برای مسلمانان. فرمود این اعلام نیست، عذاب من الله و رسوله الناس، به سوی مردم. چه این اعلام را علی ابن ابی طالب اعلام کرد، این فرمان برانت را به امر خداوند؟ یوم حج اکبر، روز حج اکبر، در روز حج اکبر. حالا روز حج اکبر یعنی چی؟ چه روزی؟ روز حج اکبر است که قرآن از اون چه یاد میکند. حج اکبر در زمان حج اصغر است طبعا. پس این چه روزیست، چه خصوصیتیست که از اون تعبیر به حج اکبر میشه؟ یه قدی اختلاف است اینجا بین مفسرین و بین قرآن پژوهان در شناخت حج اکبر، یوم الحج اکبر. اون چه در متون روایی داریم این اعلام امیر المؤمنین علی بن ابی طالب در روز عید قربان بوده است، در روز عید قربان بوده است. و شاید خود این که این عمل در روز عید قربان انجام شده است مشخص میکنه که یوم الحج اکبر روز دهم است. این روز نام آن یوم الحج اکبر، این یوم حج اکبر است به تعبیر اینجا، چون ظرف منصوب یوم الحج اکبر است. اما به شکل کلی توجه داشته باشید، حالا اگر یومش رو برداریم، ما یه حج اکبری داریم، یه حج اصغری داریم، فرق این دو با هم چیز؟ کدام حج اکبر است؟ یه چیز غلطی تو ذهن بعضی از عامه مردم وجود داشته. این مسئله هم من عرض میکنم، شنیدم مثلا گاهی مثلا گفتن که چون عید قربان در روز جمعه واقع شده است، امسال روز امسال حج اکبر است. نه، همچین چیزی نداری. مثلا این بافته ذهن عامیانه است و چنین چیزی وجود نداره. حج اکبر در مقابل حج اصغر، حج اکبر به اون حجی میگویند که در آن منا وجود دارد، مشعر وجود دارد، عرفات وجود دارد. اگر حجی کردید که در آن اینها وجود نداشت میشه حج اصغر، یعنی چی؟ یعنی عمره. اگر اینها وجود داشت میشه حج اکبر. پس حج اکبر یعنی تمتع، یعنی قران، یعنی افراد. سه نوع حجی که ما با عنوان سنت واجب حج داریم، و حج اصغر یعنی عمره، چون در عمره شما این موابق رو ندارید، نه منا دارید، نه عرفات دارید، نه مشعر دارید. پس بنابراین حج اکبر که گفته میشه یعنی تمتع، یعنی حج قران و حج افراد، که سه نوع وظیفه انجام دادن حج واجبی است و فریضه حجی است که بر عهده مسلمانان قرار دارد. فرمود در اون یوم حج اکبر که چون در روز دهم انجام شد میشه یوم حج اکبر، روز دهم از حج اکبر، یعنی از اعمال تمتع. یوم الحج اکبر چه چیزی از آن است و اعلام است که امیرالمؤمنین موظف به اعلام آن بود؟ دیگه همون حکم براءت رو قطعی کردن، ان الله بریء من المشرکین، ان الله بریء من المشرکین و رسوله. بدانید که خداوند از شرک و مشرکین دیگه اعلام جدایی و قطعیت و براءت میکند و رسول او نیز اعلام براءت و جدایی میکند. این حکم قطعی امیرالمؤمنین بازگو کرد و حجت رو به قول ما تمام کرد و دستورات بعدی که حال میخواند بسیار شدید و قوی است. اما اینجای جمله مناسبت داره درس کنم الان به لحاظ روز، این که در این آیه شریف خوب این اعلام شد ان الله بری من بری من المشرکین و رسول. مستحضرین یکی از چند دانش و علمی که باز به تعبیر خود سید المبهدین امیر المؤمنین انسان حاجت به اون داره. لابد للناس من اربعت علوم، امیر المؤمنین فرمودن چهار تا دانشی که جامعه مستحضرین از این چهار دانش نیست و حاجت منده به این چهار دانش است. الفقه و للعدیان، جامعه در نظر موحدان عالم باید دیندار باشد، یعنی نمیشه دین و فرهنگ دین در جامعه حاکم نباشه. جامعه لایک در دستور تربیتی انبیاء و الهی مسلمان نبوده دین، انبیاء آمده که فرهنگ دین رو در جامعه حاکم کنه. اگر دینداری بخواهد در جامعه باشد باید فقه باشد، مردم بدون فقه نمیتونن دینداری کنن. امیرالمومنین فرمود الفقه و للعدیان، در کنار این مردم میخوان سلامت زندگی کنند و بزیند تا بتوانند سعادت دنیا و آخرت را تأمین کنند. لذا الطب للعبدان و الطب للعبدان، جامعه نیاز به علم طب دارد برای حفظ صحه مردم. لذا اگر یه زمانی مثل این زمان ما نبود که جوانها شائق و خانواده ها مایل به طب و دانشجوی طب و دانشکده طب بودند، وظیفه حکومت اسلام این است که طبیب تربیت کنه. یعنی از بیت المال باید پول بدن برود کسی درس طب بخواند بیا طبابت کنه برای مردم. به اصطلاح میگن طب از واجبات نظامیه است، یعنی یکی از شغلهای واجب در اسلام طبابت، که اگر نباشه طبیب میشه واجب کفایی، مثل فقیه، که اگر فقیه نباشه میشه واجب کفایی که مردم را درس بکنن و بیان فقیه میشن. بی خود نگفته جناب نظامی که در نوافل دو علم بوی تیب است و هم یک فقیه هم دگر حبیب است، اما توضیحات دارد شعرش که دیگه بماند. این دو سوم و نجوم لمعرفت الاجمان، و مردم نیاز به علم نجوم دارن برای زمان شناسی، گاه شناسی به تعبیر امروزی ها. چرا؟ چون خیلی از اعماد شرعی ما گاه شناسی میخواهد. ما زمان رو باید بدانیم، معاملات و مبادلات اجتماعی ما به زمان مردم سررسید زمانی دارن، چکاشون، سفته هاشون، معاملاتشون، نمیدونن معامله منزل میکنن، تخلیه قرارداد، چه این همه بر اساس گاه و زمان است. هم عبادات هم معادلات عجیب با دانشناسی است. رضا طبعا مردم نیاز به دانش گاه شناسی دارن. چهارم که مورد نظر ما بود و به این گاه نمیخواستم ارز کنم خدمت عزیزان، و نحو لحفظ لسان. مردم نیاز به ادبیات و دستور زبان دارن، یعنی تا درست صحبت کردن رو بلد نباشند مشکل دارن. ماضی رو مستقبل بگن، مستقبل رو مضارع بگن، و عرض به خدمت رو ممکنه خیلی از فاعل رو مفعول بگن، مفعول رو فاعل بگن، خیلی چیزها جا به جا می شود. کفر و ایمان با همین ادبیات درست می شود. مردم نیاز به گرامر دارن، نیاز به دستور زبان دارن تا سریع گفتن رو به اصطلاح بتوانند، و از پس اون بر میان و مقاصد خودشون رو درست باز بکنن و تفهیم و تفاهم با واحد زبانی و زبان محقق میشود در جامعه. حالا این رو از کردم از زبان خود امیرالمومنین است. شخصیتی است به نام، اینو خدمت در ذهن باراتون باشه، شخصیتی است به نام ابی اسود دوئلی. ابی اسود دوئلی از شاگردان مکتب امیرالمومنین است. روزی رد میشد از بصره، از بازار بصره رد میشد، دید کسی دارد قرآن میخواند، سوره مبارکه توبه میخواند، آیات اول رو میخواند، آیه چهارم رو فرو کرده است. ان الله و عذاب من الله و رسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين و رسوله. این فرمان ان الله، خدا بیزار است از مشرکین، و نعوذ بالله و نعوذ بالله. این به جایی که رسول الله بگه گفت رسول، معناش این میشه نستجلو بالله، معناش میشه که خدا بیزار است از مشرکین و خدا بیزار است از رسول. یعنی به اصطلاح فنی که بعد امیرالمومنین تعلیم داد، این واو را عطف گرفت بر من جارجه، شد ان الله بری من المشرکین و من رسول. این مجرور بود. این رو ابی اسود وقتی این قرائت رو دید، بحث نحو و دستور زبان نبود، که ای اشتباه قرائت که این نیست، این رسول الله باید بخونه. خودش رو رساند به وجود مقدس امیرالمومنین، اومد منزل امام در کوفه، گفت یا ابا الحسن امروز چیزی دیدم، من در این سفری که مثلا در بصره بودم چیزی دیدم که پشت من تکان می‌خورد. دیدم این ایرانی‌ها که اومدن به بصره شاید از اینا بودن، قرآن رو اینطور می‌خواندن، و با خود گفتم گر تو قرآن در این نمدخانی ببری رونق مسلمانی، ایشه از وجودش کفر لازم میاد این قرآن خونده، چه بکنی؟ امام فرمودن آقای ابی اسود خوب چیزی گفتی، از فردا بیا مسجد قلم کاغذ بیار تا من به تو دانشی را تعلیم دهم که بر اساس اون دانش چه این اشتباهاتی در صحبت قرآن و در زمینه گفتار نباشد. ابی اسود از فردا صبح اومد تو مسجد نشست، وجود مقدس امیرالمومنین فرمود ابی اسود اعلم ان الکلمه على ثلاثه اقسام، اسم و فعل و حرف، علی اسم ما و اندام و عن المسمى، ول فعل ما اندا عن حرکت المسلمان ول حرف ما اوجد معنا فی غیره. امیر المؤمنین شروع کردن تقسیمات کلمه رو، اسم و فعل و حرف، هر کدام از اینها چیست، چه نقشی دارن، چه نقشی دارن. اسم یا فاعل است، مرفوع است، یا منصوب است، مفعول است، یا مجرور است، مضاف الیه است. شروع کردن اساس علم نحو و صرف عربی رو امیر المؤمنین با ابی اسفر گذاردن. اون شاگرد میگیرد، امام میگوید. برای همینه که ملا جلال سیوطی در کتاب سیوطی خودش در شرح الفی ممالک که متداول است از متون قوی حوزوی است در ادبیات و در مقدمات، در اونجا وقتی که تقسیم اسم رو مطرح میکنند، تقسیم کلمه رو مطرح میکنند، اونگاه کلام و نالت صلح مفید و کسترن و اسم و فعل و سم حرف و کلم با وقت و کلمتون و قول و ام و کلمتون با کلامون قدی و ام. بعد میگه کلمه دارای سه تقسیم است، کما قال اهل امام. ملا جلال سیوطی میگوید عالم سنی عدیب، کما قال اهل امام علی ابن ابی طالب المبتکر لهذا الفن. کسی که مؤسس علم نحو است چنین میگوید. وقتی مؤسس اینطور میگه مطلب روشن است. توجه دارید این آیه شریف این خاطره رو دارن که یکی از علوم که علی ابن ابی طالب بنیان و اون رو گذارد علم ادبیات است، علم صرف و نحو عربی است، با اون زیبایی و با اون فخامتی که دارد که اونهای که اهل معنان میدونن که اتفاقاتهای ماهوری بین ادبیات عرب با پاره از ادبیات ها وجود دارد. خب ان الله ولی من المشرکین و رسول. خب الان با اون تعالیمی که امیر المومنین دادن به ابی اسفر دولی، اونایی که علم نحویات گرفتن فهمیدن که اینجا ان الله اون کلمه رسول عطف بر اسم ان میشه، یعنی میتوانن بخوانند ان الله ولی من المشرکین و رسول، میتونن فک از عطف کنن بخوانن ان الله، یعنی به محلش عطف بگیرن که مبتدا بوده، بگن ان الله ولی من المشرکین و رسول. اما اگر رسول الله بخوانم میشه کفر. این صرافت کلام شما در فارسی اعراب ندارید، اما در کلام عرب اگر کسی گفت عبد الله، یعنی فلانی عبادت خدا کرده است، اگر کسی گفت عبد الله و نستجیب الله چی میشه؟ یعنی خدا عبادت کسی کرده، یکیش میشه کفر، یکیش میشه ایمان. این صرافتی است که در نحو عرب وجود دارد. فهم توفتم. خب امیر المومنین اعلام و موضع و مشکل کرده است و بر اساس آیه قرآن، اما این سنت الهی است. اگر به هر حال اعلام براءت و اعلام قطعیت و حکم الهی شد که دیگه آنکه پیمان شکستید اصلا بناست که دیگه بساط شرک برچیده شود، اما همیشه راه های بازگشت پیشبینی و تدارک می شود. فان تبتم فهو خیر لکم. بدونید اگر رجوع کنید و برگردید از شرکتون، این برای شما خوب است. فان تبتم فهو خیر لکم، اینو خدا به شما میگوید. هر زمان برگردید خوب است. اینجا توبه به معنای خود لغته. همیشه عرض کردیم اساسا توبه در لغت به معنای رجع، تابعه رجع، این رجوع، تغییر مسیر. اگر تغییر مسیر دارید از شرک و کفر، بدانید این خیر میبرید در دنیا، خیر میبرید در آخرت، خیر میبرید. توبه خیر لکم. هر کجا باشد، هر زمان باشد، شاید اون روایاتی که در پاره از ایام خدمت عزیزان میخواندیم از زبان خود وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله که زمان توبه رو به اصطلاح ما باز گذاردن، زبان توبه رو باز گذاردن که توبه محدودیت زمانی ندارد، ولو هفته قبل از مرگ باشه، اما دلش مشخص باشه که به هر حال به تعبیر ما امدیت و قصدی از راه بیچارگی نباشد. گاه توبه از باب آن است که در اون متن ادبی میخوانیم که قحبه پیر از نالکاری توبه نکند چه کند، و شحنه معزول از مردم آزاری. گاهی بحث این است که چنین جماعتی میخواهند توبه کنند، انگامی که گور را میبینند این توبه حال روزش معلوم است، اما گاه نه، واقعا توبه توبه است، اثر ناچاری نیست، واقعا انتخاب است. اونی که در توبه مهمه اینه که توبه انتخاب انسان باشه. یعنی چی؟ یعنی ندامت قلبی و وجدانی باشه، نه اینکه 70 ساله اگر بشه 30 ساله باز همون آشو همون کاسه باشه. نه، این نمیشه توبه. توبه اونه که تمام اجزای وجود ناد من منکسر مستقیم مقرم مستغفر ناد اجد و فرم من ما کان من. این شطوبه که تمام وجود انسان نادم به پشیمان از مسیر رفته باشد. در این حال این باز از مسیر برای شما و این توبتو و این فین توبتو فعال خیران نکن. اما و این تولیتون اگر پشت کردید و پیشنهاد را قبول نکردید به شکلتون ادامه دادید فعلم بدانید انکم باز تکرار میشه غیر معجز الله. نمیتونید حریف حق و حریف خدا و رسول خدا باشید. اصلا بندازید تسلیم شید، بیایید به میدان توبه کنید، رجوع کنید، بازسازی شخصیت بشید. و بشر الذین کفروا به عذاب علیم، به پیغمبر بشارت بده کفار را به عذاب علیم. این بشارت به عذاب هم معنای حقیقی است هم معنای استهزایی و تحکمی است. اصلا بشارت به خبری میگویم که اثر اون در چه ظاهر میشه؟ در بشره ظاهر میشه. حالا میخواد خوب باشه، میخواد بد، میخواد اثر اون اثر غم باشه، در چهره ابرو فرو رود، میخواد اثر گشاده رو این بگذارد، اسمش بشارت. فرمود و بشر الذین کفروا بعذاب علیم، بشارت بده کفار را به عذاب. خداوند سبحان الهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منبر و مزین بگرداند.